پس میدونی؟ گفت بله. گفتم میتونی ترکش کنی؟ گفت نه نمیشه، من نمیتونم سیگار رو ترک کنم. گفتم شما وقتی که سیگار رو خاموش بکنید، آیا نیروی خارج از توان تو رو متقاعد میکنه که سیگار رو روشن کنی؟ یه ذره من و من کرد، گفت نه، مواردی هم بوده که مثلا دو ماه هم نکشیدم. گفتم خب پس این قدرت تو و توانایی تو هم که میرسونه. بعد اینجوری که نه بابا دکتر دیگه حالا چه کاری، ما از صبح تا شب سر کاریم دیگه، شب میام میشیم یه سیگاری دوست داریم ولوشیم جلوی مبل بکشیم نمیدونم فلان، از این حرفای اینچنینی. گفتیم که پس دیدی مشکل از نتونستن نیست، مشکل از نمیدونمه نیست، مشکل از نمیخواهمه. نمیگم همه، میگم اغلب مشکلات روی محور نمیخواهمه. مشکل نمیدانم بسیار زود حل میشه. قشنگترین حالت قضیه اینه که همون چیزی که جناب ابن یمین میفرماید، میگه آن کس که، بذارید اصلا از اول بخونم، شعر قشنگیه که حفظش هم بکنیم حتی بسیار ارزشمنده و شاید خروجی این جلسه و شاید جملات پایانی هم با همین قضیه باشه. خوبه، ایشون میفرمایند که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گیتی بدواند. خب این خیلی خوبه، این تکلیف رو روشن میکنه که آقا کسی که تکلیفش رو میدونه خب هیچ. میگه آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برسان. میگه آقا کسی هم نمیدونه که چی کار باید بکنه، هی پرسون پرسون لرزون لرزون، بالاخره خودشو میرسونه. حالت سوم فرمایششون اینه که آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. میگه کسی که اصلا نمیدونه شنبه کیه، خب ولش کن دیگه، تکلیفش مشخصه. میگه آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف از چنین جانوری زنده بماند. حالا این بیت چهار رومش انشالله که در گونه آدمیزاد ما نیست، انشالله که ما نداریم، ندیدیم، حتی در دوردست هم ندیدیم که یه نفری بدونه که کار غلط داره انجام میده و میخوایم بهش بگیم، گوشش هم میگیره میگه نه نه این چیزی که تو میگی نیست، اصلا من نمیخوام بدونم، اصلا نمیخوام، اصلا نمیخوام اینطوری زندگی بکنم، و سرش رو در برف میذاره و سرش رو در برف فرو میکنه و در نهایت اتفاقی هم که میفته توسط جناب شکارچی شکار خواهد شد. پس یادمون باشه اگر یه چیزی رو گیر کردیم، ببینیم تو کدوم کلمه وایسادیم. نمیدونم، نمیتونم، نمیخوام. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در این جلسه هم، و عرض آخرم این که به خدایی که به شدت کافیست.
صدای تو، کلام تو، درسی است برای بیداری، صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت، روشنی راه آینده، راه روشن.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکایی هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آهاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت، پیشرفتایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخشای مختلف داره میکنه، این برای آمریکا یا قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
قضا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی. انشاءالله که امروز هم در صحت و سلامت کامل با ما همراه باشید. از طریق شماره پیامک 3102 سوالات خودتون رو میتونید برای ما ارسال کنید و پاسخ رو در همین برنامه از زبان کارشناسان مجرب ما بشنوید. دانستنی هایی درباره نان های عملگرا، این موضوع برنامه امروز ماست. در این برنامه میزبان خانم دکتر سپیده اسدزاده هستم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر اسدزاده سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، درود و عرض ادب دارم خدمت شما و همراهان همیشگی رادیو سلامت.
خانم دکتر، موضوع برنامه امروز ما دانستنی هایی درباره نان های عملگرا هستش. در ابتدا بفرمایید که این نان عملگرا دقیقاً چه نوع نانی هستش و چه تفاوتی میتونه با نان های معمولی داشته باشه؟
بسیار عالی. ببینید، در چارچوب علم تغذیه مدرن و فناوری در حوزه صنعت غذا، نان‌های عملگرا یا اصطلاحاً فانکشنال بردز به عنوان بخشی از غذاهای عملگرای نسل جدید تعریف میشن.
بله.
یعنی محصولاتی که فراتر از تامین نیازهای تغذیه‌ای پایه، دارای اثرات زیستی هدفمند هستند که این اثر از طریق مطالعات انسانی، نشانگرهای زیستی معتبر و سازوکارهای بیوشیمیایی مشخص به اثبات رسیدن. از این منظر نان‌های عملگرا صرفاً یک منبع انرژی نیستند، بلکه یک ماتریس غذایی زیست فعال به شمار میرن. تفاوت بنیادینی هم که اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم بین نانهای معمولی و نانهای عملگرا، میتونیم به این مبحث بپردازیم که در زیست فراهمی ریزمغذی‌ها در واقع میتونن تفاوت داشته باشن. همینطور این که نانهای معمولی عمدتاً بر پایه در واقع آردهای فاقد سبوس تولید میشن و نقششون محدود هست به تامین انرژی سریع از طریق نشاسته هایی با قابلیت هضم بالا. خب این نوع نانها معمولاً باعث افزایش سریع گلوکوزهای خون میشن، پاسخ انسولینی شدید و کاهش زود هنگام احساس سیری، که خب قطعا شواهد اپیدمیولوژیک نشون میده که مصرف مداوم چنین محصولاتی با شاخص گلایسمی بالا میتونن با افزایش ریسک دیابت نوع 2، چاقی، سندروم متابولیک و بیماری های قلبی عروقی همراه باشه. اما در مقابل نانهای عملگرا بر اساس مفهوم طراحی عملکردی که دارن توسعه پیدا میکنن و در این رویکرد ما ترکیب مواد اولیه، ساختار فیزیکو شیمیایی خمیر، نوع خمیر، شرایط پخت، همگی به گونه‌ای تنظیم میشن که یک پاسخ فیزیولوژیک خاص رو در بدن ایجاد بکنن. به عنوان توضیح تکمیلی بخوام خدمتتون بگم نان‌های معمولی عمدتاً منبع کربوهیدراتن.
درسته.
و افزایش قند خون، پاسخ انسولینی، احساس سیری کوتاه مدت رو ایجاد میکنن. در مقابل نان‌های عملگرا به گونه‌ای طراحی میشن که مثلا پاسخ قند خون رو بتونن کاهش بدن، سلامت روده رو بهبود ببخشن، جذب مواد در واقع معدنی و ترکیبات بایو اکتیو یا زیست فعال رو افزایش بدن یا حتی در کاهش ریسک بیماری ها نقش حیاتی داشته باشه.
بسیار هم عالی. حالا در صنایع غذایی برای عملگرا شدن این نان ها خانم دکتر معمولا از چه ترکیباتی استفاده میشه؟ از چه فناوری های استفاده میشه؟
ببینید، عملگرا شدن نانها نتیجه همزمان انتخاب هوشمندانه مواد اولیه و بکارگیری فناوری های پیشرفته نوآوران است. خب در سالهای اخیر پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه مهندسی غذا انجام شده که نشون داده تنها افزودن یک ماده مغذی کافی نیست، بلکه
درسته.
نحوه فراوری اون ماده و تعاملش با ماتریس محصولی که امروز راجبش صحبت می‌کنیم که نان هست هم اهمیت حیاتی داره. خب از دیدگاه فناورانه راهکارهای به کار رفته در صنعت غذا برای عملگرا شدن نان رو میتونیم در دو مسیر کلی دنبال بکنیم. یکی استفاده از ترکیبات عملکردی هست یا اصطلاحاً بهش میگیم فانکشنال اینگریدینتس. یکی هم فناوری‌های نوین فراوری که میتونه تعیین کننده باشه. تو این حوزه اگر بخوام خدمتتون توضیحات تکمیلی رو داشته باشم، باید اشاره بکنم به اینکه استفاده از ترکیبات زیست فعال یا اصطلاحاً بایو اکتیو با شواهد علمی حتما مورد توجه هست، مثل فیبرهای بالانس شده، فیبرهای محلول که در واقع در سالهای اخیر پژوهش‌ها به طور گسترده نشون دادن که افزودنی‌های خاص میتونه ارزش زیستی در واقع این محصول رو در حوزه اثرات سلامتی بخشی که به همراه داره ارتقا بده. این فیبرها میتونن با افزایش تعاملی که با میکروبیوتای روده دارن پاسخ قند خون رو تعدیل بکنن و میتونن اثر سیرکنندگی و تنظیم متابولیسم گلوکوز رو به همراه داشته باشن. یا استفاده از مواد زیست فعال گیاهی در فرمولاسیون این محصولات مثل فیتوکمیکال ها، پولیفنول ها، مثل بخوام مثال عینی تر بزنم افزودن پودرهای گیاهی غنی از ترکیبات فنولی مثل پودر هسته خرما. همین الان برند غذای صنعتی هست در حوزه نان فعاله که از پودر هسته خرما در فرمولاسیون نانش استفاده میکنه با هدف افزایش فیبر غذایی، کاهش شاخص گلیسمی، فعالیت آنتی اکسیدانی، افزایش شلف لایف نان یا عمر ماندگاری نان. یا حتی پودر هسته خرما که غنی از پولیفنول ها، فلاونوید ها و ترکیبات آنتی اکسیدانی هستند، که البته این رو هم بگم که پژوهش ها نشون دادن که وقتی اینها رو میتونیم به صورت ریز پودر اضافه کنیم یا به صورت میکرو کپسولاسیون در فرمولاسیون نان اضافه بشن که نه تنها بحث پایداری حرارتیشون در فرآیند پخت افزایش پیدا میکنه، بلکه فعالیت آنتی اکسیدانی و اثرات ضد التهابیشون هم میتونه در روده و جریان خون حفظ بشه. پروبیوتیکا و پریبیوتیکا رو داریم، حتما این دو اصطلاح رو شنیدین. ما در واقع گونه های زنده باکتری های مفید رو داریم که وقتی در کنار پلیساکارید های پریبیوتیکی مثل اینولین قرار میگیرن میتونن این توانمندی رو به محصول ما در واقع برمقام بیارن که به جای یک ماده غذایی صرف به عنوان حامل میکروبیوتای مفید عمل بکنه و از طریق تخمیر در روده اثرات سلامتی بخش داشته باشه. حتی که شاید جالب توجه باشه بهتون بگم که میشه که همزمان شما یک ترکیب بایواکتیو یا زیست فعال رو در کنار این سامانه زیستی که حامل میکروارگانیسم‌های پروبیوتیکی هست در نظر بگیرید. طرح پژوهشی که خود من کار کردم که کامبینیشن یا ترکیبی بود از برموم که یک بای پروداکت یا محصول جانبی زنبور عسل بود در کنار در واقع تکنولوژی خمیر ترش که یک سامانه زیستی هستش که خب اثرات سلامتی بخش هم بر سلامت قطعا به همراه داره. در این حوزه حتی میشه از غلات و آردهای خاص با ارزش تغذیه بالاتر استفاده کرد. ببینید یکی از گرایش های مهم در نان های عملگرا استفاده از آردهای غیر معمول و خاص هستش. از نظر مواد مغذی، ترکیبات زیستی و تعادل اسیدهای آمینه این میتونه برتری داشته باشه. منظور ما آرد کینوا هست که منبع غنی، میدونید کینوا منبع غنی از پروتئین کامل، لیپیدهای سالم، فیبر و ترکیبات فنولی. آرد چیا هست که سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3، فیبر و آنتی اکسیدان ها خواهد بود. آرد بلوط، آرد ارزن، باز بتونم اشاره بکنم آردهای استخراج شده از محصولات جانبی مثل پالپ زیتون حتی دلست. که در واقع عصاره گیاهی غنی از پلی‌فنول هاست و ترکیبات آنتی اکسیدانی خوبی داره. و چون اشاره کردید که در واقع صحبتی هم در حوزه فناوری های پیشرفته داشته باشیم در این بخش، ببینید در سالهای اخیر فارغ از افزودن این ترکیبات عمل کردی به نان، مسیر دیگه ای هم رشد کرده که در اون مواد مؤثره یا اصطلاحاً این میکرونوترینت ها یا ریز مغذی ها مثل ویتامین ها، ترکیبات فنولی، اسیدهای چرب مفید یا پپتیدهای زیست فعال به شکل کنترل شده و محافظت شده در داخل خمیر یا ماتریس نان قرار بگیرن تا در طول پخت و در مسیر گوارشی دچار تخریب نشن و بتونن به مقصد اثرشون برسن. تکنولوژی که میتونم بهش اشاره بکنم بحث ریزپوشانی یا میکروکپسولاسیون هستش که به معنای احاطه کردن مولکول‌های حساس هست مثل ویتامین‌ها، پلی‌فنول‌ها، پروبیوتیک‌ها یا همین امگا 3 در یک پوسته محافظ، اصطلاحاً کوتینگ کردن این ترکیبات، چون اینها در واقع به شرایط فرایندی حساس هستند مثل دمای پخت، برای این منظور که بتونیم مقاومشون کنیم و بتونن در طول هضم، در طول فرایند مسیر رو محافظت شده طی بکنن و به صورت هدفمند رهایششون اتفاق بیفته، میتونیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم. یا نقشی که تخمیر پیشرفته در واقع و آنزیم های هدفمند میتونن تو این عرصه بازی بکنن، که نان های عملگرا اغلب با استفاده از تخمیرهای طولانی مدت یا مخلوطی از سویه های خاص باکتریایی که عمدتاً باکتری های اسلاکتیک یا ال ای بی باکتری ها هستن تهیه میشن، که در واقع میتونن اثرات فیزیولوژیک رو در روده به نفع سلامت انسان افزایش بدن، که همه اینها میتونن یک محصول رو عملگرا بکنن و یک ماتریس غذایی فراسودمندی رو در واقع برای مصرف کننده عرضه بکنن.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم از شما و توضیحات خوب و ارزشمندتون سرکار خانم دکتر اسدزاده عزیز. اما در برنامه غذا سلامت زندگی ما یک بخش گزارشی داریم که دعوت میکنم بشنویم. در ادامه در خدمت شما و میهمان محترم برنامه هستیم.
چهار ستون بدنتون سالم باشه انشاءالله. سلام میکنم حضور شما، همکاران خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. از داخل یکی از نونوایی های سطح شهر کنارتون هستم. به این ساعت ها که دیگه میرسیم دقایق پایانی پختشون هست، اما خب هستن خانوم ها و آقایونی که الان داخل صفیست دارن. اینجا نانوایی نان بربریه. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
متشکرم خانم، ممنونم.
درود بر شما. چند تا نون قرار تهیه کنیم؟
10 تا.
10 تا مصرفتون هم بالاست؟
جام بله، هر روز 10 تا رو داریم.
جمعیتتون زیاده؟
بله.
انشالله که سلامت باشه. خانم در رابطه با نان غنی شده چیزی شنیدید یا نه؟
بله، نان غنی شده نانیه که با افزودن مواد مغذی و ویتامین ها تهیه میشه. مثلا برای زنان باردار خوبه، بعد کودکانی که در حال رشدن، برای افراد مسن توصیه میشه.
خیلی عالی، چه اطلاعات خوبی داشتید. خانم سلام حضور شما.
سلام، وقتتون
بخیر. حال شما چطور؟
ممنونم، خسته نباشید.
شما قراره چند تا نون تهیه کنید؟
5 تا.
شما در رابطه با نون غنی شده چی شنیدید؟
نون غنی شده نونیه که مواد مغذی و آهن به آردش اضافه میشه و اینکه برای کمبود یک سری ویتامین ها در بدن مورد استفاده قرار میگیره.
شما خودتون استفاده کردین از این نونا؟
بله، من در زمان بارداری بعضی وقتا استفاده میکردم از این نون. توی یه سری از نونوایی ها مثل نون بربری، لواش و تافتون از این آرد استفاده میشه برای پختن نون.
فکر میکنه غنی سازی نون چه تأثیری میتونه داشته باشه، چه فوایدی داره؟
قطعا برای کاهش بیماری های قلبی و کنترل قند خون مورد استفاده قرار میگیره و تأثیر داره و اینکه باعث احساس سیری بیشتر میشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
قربون شما.
یواش یواش نوبتتون هم داره میرسه.
بله،
زنده باشید. ممنونم، خداحافظتون.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از خانم سارا اکبری عزیز، همکار گزارشگرمون و هموطنان خوبی که در این بخش کنار ما بودن. نکته خاصی در گزارش هست خانم دکتر، بخواید بهش اشاره بفرمایید؟
نکته بسیار جذابی که من بسیار مفتخر شدم از شنیدنش این بود که چقدر سطح آگاهیه در همینطوره. واقع مصرف کنندگان این محصول استراتژیک بالا هست، به جهت اینکه نان قوت قالب شما در چند وعده غذایی مختلف حتما ازش استفاده میکنید و اینکه این سطح از آگاهی و دانش تخصصی وجود داره که حتی میدونن که این محصول میتونه اصطلاحاً جاستیفای شده یا اختصاصی برای بیماری های خاص در واقع فرموله بشه و در اختیار مصرف کننده قرار بگیره، این برای من بسیار جذاب بود. و نکته بعد این تعداد در واقع خرید در هر وعده بود که امیدوارم که شرایط نگهداری نان وقتی که در این تعداد و حجم بالا خریداری میشه رو هم لحاظ بکنن که بتونن از اون ویژگی های ارگانولپتیک محصول تو بهترین حالتش استفاده بکنن و بحث بیاتی یا رتروگرداسیون رو در واقع بتونن ازش فاصله داشته باشن. این نکته برای من خیلی جذاب.
بسیار هم عالی. حالا بخوام دکتر بفرمایید که آیا همه نان های سبوسدار یا مثلا نان های چند قله الزاماً نان عملگرا محسوب میشن یا اینکه نه یه تعریف سنتی مشخصی دارن؟
صراحتاً بخوام بهتون بگم خیر، نان سبوسدار یا نان چنگله الزاماً به معنای عملگرا بودن محصول نیست. این موضوع ناشی از تفاوت بنیادینی هست که بین ارزش تغذیه‌ای پایه و اثرات فیزیولوژیک هدفمند لحاظ میشه. ببینید نان‌های سبوسدار یا چنگله به سادگی نشون دهنده استفاده از آرد کامل یا ترکیبی از غلات مختلف هستند. خب استفاده از سبوس یا غلات متنوع میتونه در واقع محتوای فیبر، پروتئین و برخی از ریزمغذی‌ها رو نسبت به نان‌های معمولی افزایش بده و از نظر تغذیه‌ای برتری نسبی داشته باشه. با این حال نان عملگرا باید اثر سلامتی بخش مشخص، قابل اندازه‌گیری و مستند علمی داشته باشه. یعنی تنها افزایش فیبر یا تنوع غلات کافی نیست برای اینکه ما این کلیم یا ادعا رو برای محصول لحاظ بکنیم. در مقابل نان عملگرا با اصلاح ساختار در واقع شیمیایی و فیزیکی خمیر، انتخاب اون غله خاص، افزودنی‌های عملکردی که لحاظ میشه و در برخی موارد تخمیر کنترل شده‌ای که برای نان داریم یا میکروکپسولاسیون ترکیبات فعال طراحیش اتفاق میفته تا اثر مشخصی بر متابولیسم بدن داشته باشه. بنابراین تمام نانهای سبوسدار یا چنگله نمیتونن به طور خودکار ادعا کنن که عملگرا هستن. تنها نانهایی که با شواهد علمی و فناوریهای خاص طراحی شدن و اثر فیزیولوژیک مشخص و مستند دارن در دسته نانهای عملگرا قرار میگیرن.
بسیار عالی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
سوال دیگه این هستش که خانم دکتر، برای اینکه خواص تغذیه این نان‌ها حفظ بشه، این کنترل کیفیت به چه شکلی لحاظ میشه در تولید این نان‌ها؟
ببینید بحث کنترل کیفیت در نان‌های عملگرا در واقع یک فرآیند چند بعدی هستش که هدفش حفظ اثر زیستی، ایمنی و سیفتی، ارزش تغذیه‌ای، ثبات محصول در کل زنجیره در واقع تولیده. این فرآیند برخلاف نان‌های معمولی نیازمند یک پایش دقیق هست در حوزه ترکیبات عملکردی، شرایط فراوری و ویژگی‌های تکنو عملکردی نان. اگه بخوام این مبحث رو با دیدگاه تضمین کیفیتی یا کوالیتی اشورنس ببینم که خیلی استراتژیک‌تر، راهبردی‌تر یا اصطلاحاً کلی‌نگرتر هست که سیستم کیفیت رو باید درش پایش بکنیم. این مکانیزم باید از ابتدای مسیر لحاظ بشه، یعنی از کنترل مواد اولیه و انتخاب اون ترکیب بایواکتیو یا زیست فعال که هم خلوص و کیفیت لازم رو داشته باشه، تمامی فیبرها، پروبیوتیکا، پریبیوتیکا، ویتامین‌ها، اسیدهای چربی که اضافه میشن باید مطابق با مشخصات فنی و شواهد بالینی باشن. پایداری و ثباتشون حتما باید بررسی بشه. ببینید این ریزمغذی‌ها و ترکیبات زیست فعال میتونن در طول ذخیره‌سازی یا فرآیند حرارتی تخریب بشن، حساس باشن به یک سری از شرایط. بنابراین قبل از استفاده باید حتما ارزیابی پایداری حرارتی و شیمیاییشون بررسی بشه. بحث کنترل فرایند تولید در بحث کنترل کیفیت باز مسئله مهمی هست. قطعا بهتر از من میدونید دمای پخت، زمان تخمیر یا فرمنتیشن، بحث فعالیت آبی یا واتر اکتیویتی، پی اچی که هست، استفاده از آنزیم های هدفمند در فرآیند تولید همه باید مورد بررسی قرار بگیره. بحث کنترل ارزش تغذیه‌ای در واقع این ترکیبات زیستی باید بهش دقیق پرداخته بشه. خب میدونید نمونه برداری، آنالیز های منظم باید در دستور کار باشه. که بتونیم فعالیت زیستی این ترکیبات رو در واقع تضمین بکنیم. ببینید شما به عنوان مثال وقتی میاد از یک پلیفنولی استفاده میکنین، از آنتی اکسیدان ها استفاده میکنین، یا حتی از پروبیوتیک هایی که در فرمولاسیون نانتون استفاده میکنین، این باید در فاینال پروداکت یا محصول نهایی شما یک شمارش مشخصی داشته باشه، یک کانت مشخصی داشته باشه که شما بتونید این کلیم یا ادعا رو بذارید که این محصول پروبیوتیکی هست. پس این در واقع ارزش تغذیه‌ای و زیستی وقتی لحاظ میشه که شما بتونید پایداری اون ترکیب خاص رو در واقع بهش تضمینی رو داشته باشید. بحث کنترل ایمنی غذایی هست. ببینید آلودگی میکروبی و کپک‌ها چیزی نیستش که بشه مصالحه‌ای در رابطه باهاش داشت، یا بحث سموم قارچی و مواد آلوده کننده در این حوزه باید دیده بشه، و در نهایت کنترل ادعای سلامت و انطباقش با استانداردها. ببینید مطابق با مقررات سازمان غذا دارو، سازمان ملی استاندارد و ارگان‌های زیربط، این باید در واقع مورد تایید قرار بگیره. هر ادعای سلامتی که روی محصول هست باید بر اساس مطالعات بالینی معتبر و